بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. بحث ما در وجه سابع از وجوه مربوط به ادله مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم شخصیش منتهی شد به بیان عده‌ای از نصوص که گفتیم این نصوص علل اجمال دلالتی نداره و به بعضی از این نصوص اشاره شد که نصوص عقضیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و غیر از اون که یا از جمله اونها اون عقضیه امیرالمؤمنین مشیر به یک نصوص خاصی و از جمله میشه گفت روایتی که از صدوق دیروز اشاره کردیم که باز مربوط میشد به قضاء امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حق خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اونجایی که مترافعین در قضیه به محکمه امیرالمؤمنین پیغمبر و اون اعرابی بودند، یعنی در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله اقواکم علی، امیرالمؤمنین متصدی امر قضایی شد که طرفین پرونده یکیش رسول الله صلی الله علیه و آله بود، که مضمون این روایت این بود که خلاصه حضرت نسبت به اون اعرابی که ادعای طلبکاری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت و حضرت فرموده بودند من پرداخت کردم و او ادعا می کرد کذب حضرت رو در ادا، حضرت امیر سلام الله علیه قول مدعی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود پذیرفتن و فرمودن که خلاصه ما قول شما رو قبول داریم به خاطر اینکه حرف شما رو در بالاتر از یک ثمن ناقه قبول داریم، تا چه برسه در این قضیه. و بعدم شاهد ما دیگه همین مقدار بقیه روایت که حضرت زدن و اون اعرابی رو کشتن حضرت امیر به دلیل کفر او بود و کفر به معنای حالا ارتداد، چون اون اعرابی که انه او مسلمان بود و حضرت رو تکذیب میکرد.
حالا تکذیب در یه قول غیر مقدس وحی
دیگه فرق نمیکنه، دیگه تسری داره، برای اینکه اگر بنا بشه، یعنی کسی که یجوز له الکذب در اینجا که انه او دیگه فرق، یعنی شما حرفتون امنیت نداره. اسمت به معنای تعمد کذب، نه اسمت به معنای خطا و سهو، به این معنا بله. اصلا معنای تکذیب الرسول همینه دیگه. فرق
نمیکنه.
خب اما این چیزای عادی مردش به اینه که کذب بر شما جایزه، یعنی تو موارد دیگه هم که انه او تسری داره دیگه. حکم الامثال فی ما یجوز ولا یجوز واحد، اگر بناست کذب در امری بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه جایزه، در دیگر امورم فرقی نمیکنه. اگر کذب ممنوعه همه جا ممنوعه، اگر امکان داره همه جا امکان داره. چرا تعبیر روایت این بود که حضرت فقال یا اعرابی اصدق رسول الله صلی الله علیه و آله فی ما قال؟ قال لا. حضرت میگه اوفیته، حضرت میگه پرداخت کردم. میگه اعرابی پیغمبر راست میگه پرداخت کرده؟ گفت نه یعنی پرداخت نکرده دیگه. آقای من قال، شما روایت نخونده که همینجوری دیگه تصویری از یک، بله حالا ببینید قال لا قال بله اصدق رسول الله صلی الله علیه و آله فی ما قال قال لا ما اوفانی شیئا یعنی چه؟ پیغمبر میگه دادم پرداخت کردم
سوال اصلا از صدق بود میگه صدق راست گفت میگه نه نه تصدیق میگه صدقه
بله
حالا خود حضرت هم میگه چرا کوشش نکنم میگه
من چون ازش
پرسیدم
بله حضرت در حقیقت بعد منتها کلام این بود که اون چه در روایت آمده که حضرت کشتن اون اعرابی رو نه به دلیل اینکه طلبکار نیست از حضرت چون کسی که طلبکار نباشه که جرمش این نیست که بکشنش خب دیگه طلبکار نیست بره به کارش ولی حضرت کشتن به خاطر تکذیبی که از او صادر شده بود بعد روایت داره که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه فرمودن به حضرت امیر که یا علی اصبت یا علی کار درست بود یعنی اینکه کشتی کار نامشروعی نکردی اما لا تعود این کار رو دیگه تکرار نکن چون هر امر جایز و مباحی رو که لازم نیست آدم انجام بده بله قتل اصبت کار نامشروعی نکردی اما خب این کاری که مشروع بود از این به بعد این کار مباح رو انجام نده حالا چه مصلحتی بوده قریش بر نمیتابیدن این مرحله از کار رو حالا حضرت فرمودن از این بعد این کاره ولی شاهد ما قبل از اینه که امیرالمؤمنین فرمودن که ما حرف شما رو قبول داریم یا رسول الله در مهمتر از این و در این پس حتما قبول داریم این معناش اینه که قاضی اگر علم داره به حرف طرف ولو طرف بیانه نداره حجج باب قضا رو نداره خود قاضی علم داره که انهو علم قاضی در قضاء او معتبره ولذا مرحوم صاحب وسائل این روایت رو تحت همین عنوان آورده در وسائل اصلا باب و جواز حکم القاضی قریبه به این مضمون بلا بینته به علمهی و بلا بینته و بعد یه روایت دیگه ای آورده مرحوم صاحب وسائل در این باب که به نظرم اون ربطی به باب نباید داشته باشه که بحث شهادت ذوالخزیمه است که شهادت او رو به عنوان دو شهادت هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پذیرفتن اون چه ربطی به قضا داره اون مربوط به باب حجیت بینه است که در رابطه با سمن فرس بود که سمن فرسی بود که خلاصه پرده حالا این روایت ثمن ناقه بود اون روایت مربوط ظاهرن به ثمن فرسه که نسبت به این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پرداخت فرمودن شاهد خواست طرف حضرت شاهد اقامه کردن خوب دقت کنید این نکته رو عرض بکنم شاهد اقامه کردن خب بیانه اقامه شد تموم شد ولی بیانه با بیانه که قوا شکل نمیگیره ولی در ضمن این که با بیانه قضا شکل نگرفت بیانه حجته اگر بنا بشه طرف سر به سر بگذاره ببرنش محکمه اون وقت قاضی حکم میکنه ما یه حجیت بیانه داریم یک مشروعیت قضاء قاضی داریم بله قاضی هم بر اساس بیانه قضاوت میکند اما اگر قاضی هم قضاوت نکند بیانه حجته یعنی اگر من جدای از حکم قاضی بیانه قائم بشه که برای اینکه من بدهکارم به زید کذا تومن اصلا قاضی هم در بساط نیست هیچ کسی نیست همین که من دو نفر عادل رو میشناسم بیان شهادت بدن تو بدهکاری من موظفم شرعا برم پرداخت کنم بلکه بالاتر اگر یه نفر بیاد حتی شهادت بده تو بدهکاری بنابر حجیت شهادت واحده و خبر عدل واحد در موضوعات باید برم پرداخت کنم نیاز به قضاوت نداره قضاوت متقومه به مخاصمه و تشاجره باید یه کسی یقه منو بگیره ببره در محکمه اصلا اون طلبکار انقدر نجیبه که اصلا به روی خودش هم نمیاره خب اینجا حکم قضایی، قاضی حق نداره کاسه از آش داغ‌تر قضاوت کنه. از شروط قضا اینه که طلبکار به محکمه بکشه بدهکار رو، اما از شروط حجیت بیانه این نیست که اندل قاضی اقامه بشه. بیانه اگر در غیر مجلس قضا هم باشه حجته. حالا عرض میکنم، ولی حجت شد به عنوان بیانه، حجت شد نه به عنوان حکم قضایی. خلص صاحب وسائل اینه که اینو میخواد به عنوان جواز قضاء القاضی به علمهی، ربطی به قضاء القاضی به علمهی نداره. این منتها این بیانه است، شاهد واحد هم کل بیانه. منتها حالا میفرماید چرا به عنوان فقه الحدیث عرض بکنم به شما که اینجا میتونه خودش از ادله حجیت شهادت واحده خبر واحد در موضوعات باشه. خود این روایت چطور اگر دو نفر شهادت بدن حجته، یه نفر هم شهادت بده حجته؟ این یک. و ممکنه این مقام خصوصیتی داشته باشه و اون شهادت مبنی بر علم همگانی که همونو حالا اجازه بدید توی همین روایت ثمن ناقه میخوام عرض بکنم، اون قضیه هم اینجا روشن میشه.
خود این جهله، یعنی که خود حضرت پس آقا اعلام کرد که ما این عنوان دو تا اشتباه، لذا عدوان ممکنه خود حضرت رو به عنوان قاضی بدیم.
نه نه، از قاضی نیست، ما اینو قبول میکنیم. یعنی شرعن همانطوری که شهادت دو نفر حجت در غیر باب قضا، شهادت ابن خزیمه در حکم شهادت دو نفره.
برای چه امری؟
برای براءت شخص، ولو تو محکمه نباشه، ولو طلبکار اقامه دعوا نکرده باشه. آقای من از مسلمات فقه و ادله است این که قوا منوط به اینه که طلبکاری منو به محکمه ببره. و لذا در اون روایت حسین بن خالد بود دیگه، اون روایت اذا نظر الامام الى الزانی یزنی اقامه حد میکنه و اذا نظر الیه یسرق نهاه و انصرف، دیگه نمیاد قضیه رو به محکمه بکشه، چون به محکمه کشیدن ربطی به قاضی نداره فی حقوق الناس. اگر مردم آمدن اقامه دعوا کردن اون وقت مدعیان، اما این مدعی که طرف مقابل حضرت رو به محکمه نکشیده.
خیلی ها بودن ولی اون کسی حاضر به شهادت نبود غیر از خود اینه، چون آورد اونجا اون رو
تشاجر شده اما به محکمه نکشیده قضیه. ولی لذا جایی رو که آقای من، خود قاضی که نمیتونه مدعیم باشه، اینا حالا خواهد آمد در شرایط قضا، و الا از این به بعد مدعی خودش قاضی هم باشه، فقط روز قیامت خداست. بله. خب حالا به هر حال این روایتی بود که بهش استدلال میشد، روایت ثمن ناقه و قضیه اعرابی ممکن بود به این روایت استدلال بشه بر مشروعیت قضاء قاضی به علمه. و تقریبش بیان شد که حضرت امیر قضاوت فرمودن به این قضیه، فرمودن که در فرض تشاجر که فرض اینه که اون اعرابی خواسته بود از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این که قضاوت در قضیه شخص ثالثی بکنه، و اول بردن پیش اون قرشی. اون قرشی وقتی که ناحق قضاوت کرد، حضرت بردن قضیه رو به محکمه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد فرمودن اصبت، و به اون قرشی هم گفتن یا قرشی این درست بود، لا ما حکمت، هذا حکم الله، لا ما حکمت. پس دو قضاوت اینجا هم شکل گرفته بود، یک قضاوت باطل از اون قرشی و یک قضاوت صحیح از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این روایت و تقریب استدلال به این روایت، به نظر ما این روایت دلالت بر مدعا که مشروعیت قضاء قاضی به علمهی هست نداره. اولا و ثانیا، اولا اصلا به خاطر اینکه خب قضاوت امیرالمؤمنین بر اساس علمش جایزه، آیا قضاوت هر قاضی بر اساس علمش جایزه؟ ما میخوایم اینجوری بگیم دیگه. مورد روایت اینه که قضای امیرالمؤمنین درست بود، اما اینکه دیگران هم حق قضاوت به علمشون دارن یا نه، این اولا. و ثانیا و هو المهم، خوب دقت کنید اینو. نه اون حق نداشت به خلاف علمم قضاوت بکنه. بله قضاوت به علمم اگر برای او مجاز نبود، اما قضاء بر خلاف علمم جایز نبود. اون میخواست بگه که اعرابی رو تصدیق بکنه و دیگه بگه قضیه تمام، فیصله، او حق نداشت همچین قضاوتی بکنه. چون بله نداره؟ نفهمیدم چی میفرمان.
قرشی طبق قاعده اولیه حدود کرد که فرقی بین نبی و غیر نبی،
خیلی اشتباه کرد دیگه. چون وقتی که نبی مدعیه احتمال کذبش نمیره، نباید قضاوت میکرد دیگه، نباید به نفع اون اعرابی قضاوت. میدونم هادا حکم الله، یا این حکم اللهه، اما اونی که تو گفتی حکم الله نیست، این حکم اللهه. یعنی علی حق داره اینجوری قضاوت بکنه، اما تو بر خلاف این قضاوت کردی، حق نداشتی. این مهم نیست. عمده اشکال دوم ما، اشکال دوم اینه که بحث ما در قضاء قاضی به علمه است. چه علمی؟ علمی که ضمانت اصابت نداره. قاضی یقین داره به امری، اما شاید خطا کرده. اما جایی که علم قاضی ضمان اصابت داره به نظر همه، یعنی همه اون رو مصیب میدانن و همه به اون چه قاضی علم داره علم دارن، اینجا که محل بحث نیست. بحث ما اونجاییه که قاضی میگه من دیدم این آقا دزدید، اما همه میگن ما که ندیدیم، شاید این قاضی ما اشتباه میکنه دیده. اما امیرالمؤمنین میگه که من میدونم این اعرابی دروغ میگه و پیغمبر بدهکار نیست، و هر مسلمانی هم میگه من قبول دارم، منم قبول دارم، پیغمبر اگر میگه بدهکار نیستم، پیغمبر بدهکار نیست. پس یا علی، نه فقط تو میدانی، هممون میدانیم پیغمبر بدهکار نیست. خب اینجایی که قاضی علم داره به قضیه، به علم مضمون الاصابه یک، و دیگرانم با او شریک در علمن که اصلا میتونن بیان شهادت بدن، همه او رو به این علم، با این علم او موافقن، خب اینجا قاضی میتونه قضاوت بکنه. که امیرالمؤمنین هم همین رو فرمود، فرمود ما پیغمبر تو رو با همه چی، با مهمتر از 70 درهم قبول داریم، یعنی علم داریم به حرف شما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. هر مسلمانی باید این علمو داشته باشه. حضرت استدلال کردن، گفتن برای دنیا و آخرت شما رو قبول داریم، بهشت و جهنم قبول داریم، شندرغاز 70 درهم چیه؟ خب اینو نه امیرالمؤمنین قبول داشت که جای خود، هر مسلمانی، ادنا مسلمانی باید اینو قبول داشته باشه و پیغمبر رو نسبت به ادعای خودش در 70 درهم صادق بدانه. خب اینجا ما میگیم امیرالمؤمنین که جای خود، هر قاضی بی سوادی هم اگر بود بیارن، میگه طبق موازین من قضاوت میکنم و میگم این آقا پیغمبر اکرم صلی الله علیه راست میگه و به نفع او قضاوت میکنم. چون قضاء به حق، و قضاء به حق بودن برای خود اون محکومم محققه، یعنی اون اعرابی هم باید بگه راست میگی شما. و اصلا نباید من میامدم طرح ادعا میکردم، چون من خودم قبول دارم پیغمبر راست میگه. خب در مثل اینجایی قضاء قاضی به علمهی جایزه، اما اونجایی که قاضی ادعای علم داره راستم میگه، معتقده. حالا بحث این که ممکنه گاهی وقتا قاضی متهم باشه که تو کلمات مطرح میشه، نه اصلا متهم نیست که دروغ میگه، حتما قاطعه، اما شاید جهل مرکبه، میگه من دیدم فلانی دزدید. اگر گفتیم علم مضمون الاصابه مبنای قضاء قاضی قرار میگیره، آیا معناش اینه که علم غیر مضمون الاصابه هم مبنای قضا میتونه قرار بگیره؟ هیچ تلازمی نداره. تعدی از مورد روایت که علم مضمون الاصابه است که همه مسلمین در اون قضیه با قاضی شریک در علمن، تلازم نداره بر این که علم دیگر قاضی در اون جایی که معرض خطاست و زمانی نسبت به اصابه اون نیست، اونجا هم قضاء قاضی مشروع باشه. این اشکال ما به دلالت این روایته. همینه دیگه، هست دیگه اینجوری. آقای من اینجا که حالا دیگه اصلا حرفا اینجا جا نداره، اینجا که بحث خطای به معنای اشتباه کردن نیست، حضرت رو متهم کرد شما راست نمیگید که پرداخت کردید،
از ما به اشتباه.
آقا... آقای من که نگو، پس چرا کشتنش؟ اشتباه کردید که دیگه کشتن نداشت. آقای من کشتن که همینجوری که نمیشه ماسمالی کرد،
کشت دلیلش اینه حتما نمیشه این رو
بود. پس چرا اگر چرا کشتنش حضرت اگر اینجوری معترض بود پیغمبر صحو کردن، باید اول شیخ صدوق رو میرفتن میکشتن، چون که شیخ صدوق قائل به صحو النبیه. آقا علتش چیه که دیگه حرف نزنید؟ حالا حداقل مورد روایت مفروض اینه که عدم صحت قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه مبتنی بر احتمال تعمد کذب بود که اعرابی ادعا کرده بود، این که محتمل نیست. نتیجه این میشه که پس بنابراین روایت ربطی به مورد بحث ما نداره. احتمالم تازه بدیم که ائمه و انبیا معصومن نسبت به امور عادی هم کافیه، برای اینکه شما میخواد از مورد روایت تعدی کنید، لازم نیست اثبات بشه که اونا در سایر امور معصومن، احتمالش هم کافیه، چون با احتمال دیگه نمیتونید بگید علم قاضی همه جا. خب علم قاضی اینجا شاید به لحاظی که واقعا معصومن. خب این یه روایت. بعضی از روایات دیگه هم هست، منتها دیروز دیدم بعضی از رفقای مقداری از حرفام تا حالا برداشت کردن که من علم قاضی به نظرم نافذ نیست و مشروع نیست. بذارید دیگه از این به بعد تکمیل این وجه صابه و برخی از روایات در این راستا رو بعد از خواهم کرد. حالا وجه ثامن. از این به بعد وجوهیه که ما دلالت ادهی از وجوهه که دلالتش رو بر اعتبار علم قاضی قبول داریم. دیدم بعضی از رفقا حالت نگرانی اظهار میکردن از این روند اینجوری، نه ما داشتیم به ترتیب اون چه در کلمات محقق کنی متعرض شده بود عمدتاً این وجوه این آمده بود، اینا رو خواستیم از جلوی پا خلاصه بگیم، اینا مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی به نظرمون در مجموع ولو فی الجمله علم قاضی مبنای قضا میتونه قرار بگیره. وجه ثامن که باز این وجه در کلمات محقق کنی آمده و اصل این وجه در کلام سید مرتضی آمده بود. چه برد بزرگی سید مرتضی که بعد از هزار سال حرف همین بزرگ در کلمات محققین خلاصه محکم تقریر میشه. بی خود نیست کسی موندگار میشه. سید سید مال این جهته. وجه هشتم استدلال به برخی آیات قرآن مجید که در باب امر به اقامه حدود آمده. از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. اینی هم که ما این آیات رو به تأخیر انداختیم، چون در حقیقت می‌خواستیم اون وجوه مردوده رو جلوتر کنار بزنیم. حالا از این به بعد اولین وجه آیات و بعد وجه تاسه عده‌ای از روایات، و عمدتاً هم دلیل ما این دو وجهه، آیات، عده‌ای از آیات و عده‌ای از روایات که وجه تاسه میشه. در عبارت مرحوم سید به حسب محکی محقق کنی این معنا آمده بود، تقریب استدلالم تو کلام سید آمده، و اون اینه که مرحوم سید حرفش اینه، شارع وقتی که گفته از سارقت و سارق از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، این خطاب حداقل حکام مخاطب به این خطاب هستن دیگه، قضات مخاطب به این خطابن. حالا بگیم این خطاب آیا مخصوص قضاته و الا هر جمعه پیش میاد هر کسی را بیفته بگه به عنوانی که فلانی سارقه بخواد دست او رو قطع بکنه؟ قدر متیقن قضاتن که ولایت قضا رو دارن، اینا مخاطبن به چی؟ مخاطبن به این که از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. مرحوم سید فرموده نگفته ای قاضی اونی که قامت البینت علی سرقته رو فقطعوا ایدیهما، گفته از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. موضوع حکم به قطع و امر قاضی به قطع مربوط به کسی است که سارقه، نه کسی که بینه یا یمین بر سرقت او هست. خب نتیجه این میشه که لا محاله هر کجا قاضی که مأمور به احقاق حق الله و اقامه حدوده، این موضوع برای او محقق بود، مأمور به اجرای حده. خب وقتی که قاضی علم داره، هیچ کی هم ندیده، نصف شب بود این سارق رو این قاضی دید وارد خونه همسایه شد و دید با یک دست پری از خونه همسایه داره میره، فردا میخوادش تو محکمه، در صورتی که اون مال باخته بیاد و شکایت بکنه، قاضی خلاصه حکم میکنه این آقا ضامن و حکم میکنه به قطع ید این آقا، چون موضوع امر به قطع سارقه، لا من قامت البینه تو علی سرقته، تا شما بگید این موضوع اینجا محقق نشده. و حتی خود علم قاضی هم داخل در موضوع نیست، من علمت سرقت او هم نیست، از سارق فقط اویده. عبارتی که مرحوم کنی نکده از سید اینه، فمن، خوب دقت کنید، همونایی که میگیم علم طریقیه تو عبارت سید چجور موج میزنه، فمن علمه الامام سارقا او زانیا قبل القضاء او بعده، چه وقتی که به منصب قضاوت رسیده یا قبل از اون، اون وقتی که هنوز داشت شلومه میخوند که هنوز مجتهد نشده بود که به منصب قضا برسه، یا شرمسله میخوند دید یا آقایی دزدی کرد، موند این قضیه تا وقتی که این آقای شلومه خون و شرمسله خوند خارج خون شد و شد قاضی، خب حالا شد قاضی اون آقای خلاصه مسروق و من خلاصه میاد میگه آقا جون لااقل خیلی تا حالا اصاب ما نرسیده، این یکی که دیگه میشه دیگه، خب یه عمری تو عالمی همسایه ما بودی، این قضیه رو که تو خبر داری، طرح ادعا میکنه، میگه فلانی هم دزد ما که تو میدونی. قاضی هم قطع میکنه و هم همه آثار رو بار میکنه. قبل القضاء و لذا لازم نیست علم بعد القضاء باشه، بعد از رسیدن به قابلیت قضاء، نه، علم قاضی ولو تو دوره سبا باشه، تو دوره بچگیش باشه، حتی قبل البلوغش باشه. فمن علمه الامام سارقا او زانیا قبل القضاء او بعده فواجب علیه ان یقضی فیه بما اوجبته الآیه من اقامت الحد الى ان قال مرحوم محقق کنی. ثم اعترض باحتمال الآیتین الاختصاص و الثبوت بالبینه، کردنم تو کلام سید آمده شاید این آیه مخصوص اون جاییه که سرقت به بیانه اثبات شده باشه. و عجاب، خوب ببینید عبارت، این عبارت سید به حسب محکیه کنی، به ان حقیقت الزانی من فعل الزنا و سارق من فعل السرقه لا من اقره و شهد علیه شهودون و انجاز الله یکون فعلهما، کسی که شهد علیه و آن که ممکنه دزدی نکرده، اصلا میگه موضوع من شهد علیه شهود به سرقه نیست، تا حتی کسی که بیانه به قائم بر سرقتش بشه ممکنه حتی سرقت واقعی هم نداشته باشه، میگه اصلا موضوع سارقه نه من شهد علیه. تو عبارتی که اینجا از سید نقل شده یک خورده اشکالکی هست و اون این که انه و اگر گفتیم من شهد علیه البینه، نتیجهش این میشه که کسی که شهد علیه البینه باید بر او اقامه حد بشه ولو واقعا هم دزدی نکرده باشه. خب این تلازم نداره، اگر گفتیم من شهد علیه البینه یعنی اینم جزء موضوع، نه این که موضوع جزء دیگری که سرقت واقعیه ندارد. ولذا حرف سید منوط به این زمیمه نبود که من شهد علیه تمام الموضوع باشه، نه، اگر من شهد علیه جزء الموضوع هم باشه، جزء دیگرش سرقت واقعی باشه، بازم حرف سید از این جهت که سرقت موضوع درسته، منتها اگر سرقت موضوعه، اگر جزء دیگرش بیانه باشه، باز قاضی به علم خودش نمیتونه قضاوت بکنه. اونی که مرحوم سید باید اثبات بکنه باید بگه موضوع تمام الموضوع صدرن و زیلن از سرقه است، از زناست، و بیانه و اقرار نه تمام الموضوع نه جزء الموضوع، اینو باید سید دنبال بکنه. ولذا مهمه بر مرحوم سید همون صدر کلامش بود که خوب گفت، گفت فإن الزانی من فعل الزنا لا من اقر و قامت علیه البینه. آخه این عبارت بعد داره و انجاز الله یکون فعلهما،
عبارت سید من اقر و الزنا او شهد علیه شهود لا یجوز ان یطلق القول بانه زان و کذلک الصالح و انما حکم نافیهما بالاحکام المخصوصه اتباعا للشرع و این جوز و این یکونا ما فعلا شیئا من ذلک. یعنی میگه اگر اون کسی هم بیانه قابل شد که این زنا کرده،
این بله، ولی عبارت مرحوم کنیک این عبارتی بود که من عرض کردم، این یه مقداری که انه مفادش اینه که اگر موضوع من قامت علیه البینه باشه، معناش اینه که اصلا و ان لم یکن فعله موضوع حده، لزومی نداره اینجوری بگیم. اتباعا للشرع همون جایی که علم به خلاف نداشته باشیم، چرا؟ چون سرقت هم جزء الموضوعه، حتما باید این لحاظ بشه. این کلام مرحوم سید به نظر ما این کلام کلام تمامیه، مستفاد از این آیات اینه که قاضی به علمش میتونه قضاوت بکنه. تنها اشکالی که به نظر ما به استدلال به این آیات اینه که این آیه اطلاق نداره، فوق شد در حدود الهی جواز قضاء به علم منوط به اصطلاح بینه و اینا نیست، جواز قضاء به علم ثابته، قاضی با علم خودش کسی که مأمور به اقامه حدوده مجاز در اقامه حدوده، ولو این که مستندش علمش باشه، نه بینه‌ای و نه وجه دیگری برای اثبات باشه. اگر بخوایم از این مورد به دیگر موارد تعدی کنیم نیاز به القاء خصوصیت داره. خود سیدم متفتن این نکته بوده. حالا ما اینجا نوشتم ولذا ذکر السید فی المحکیه عنه اذا ثبت ذلك فی الحدود فهو ثابت فی الاموال ولم یجز احد من الامه فی الحدود ولم یجز احد من الامه فی الحدود دون الاموال. ایشون میخواد با اجماع مرکب و عدم قول به فصل و عدم احتمال تفاوت حکم و تتمیم بکنه. اگر این شد قال المحقق الکنی رعایتا للامانه کلام ایشون رو عرض بکنم که ان السید لم یقف على مختاره ابن جنید که تفصیل داده فی کتابه الاحمدی و الشیخ فی نهایته فَإِنَّهُمَا كَمَا سَمِعْتَ مِنَ النَّقَلَهِ يُفَرِّقَانِ بَيْنَ الْحُدُودِ وَغَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ. پس این سید که گفت لم یجزهی احد من الامه که ولم یجزه احد من الامه، نه بابا ابن جنید من الامه، شیخ طوسی من الامه، بله فرق بین حدود و غیرها من حقوق الناس و ان تعرض اخیرهما یعنی شیخ در نهایه لذالک فی خصوص الامام که فرموده امام این گونه است در حدود، طبعا در روایت حسین بن خالد که اداره الامام الرجل یزنی و اداره آیسرق که انه و این تعرض اخیرهما لذالک فی خصوص الامام و اطلق الاول یعنی ابن الجنید اطلق الاول به حسب نقلی او فی خصوص غیره، یعنی قول ابن جنید محل خلافه که حرفش چیه، بعضی ها گفتن اصلا حرف جنید فی غیر الامامه. این کلا این کتاب مرحوم کنی واقعا خوندن داره، عباراتش از اوناییه که به همون دقتایی که عبارات جواهره عبارات ایشون هم همون جور دقتای اونجوری داره و انصافا مرحوم محقق کنی قدرش و کتابش در اوساط علمی و حوزوی مجهوله و همون طوری که تو بعضی از کلمات اشاره شده و گفتن که ادق از جواهر، واقعا ادق از جواهر توی بحثایی که وارد شده، خودش هم حالا چون قاضی بوده محل ابتلاش بوده واقعا ادقه. حالا موارد دیگه هم تو کلمات ایشون هست که واقعا غیر از این مقام حاکی از اون انضباط فکری و دقت فوق العاده ایشونه. ما اینجا یک کلمه نوشتیم گفتیم اذن فل استدلال بل اجماع علا اطلاق الحکم فی غیر محله، چون اگر شیخ مخالفت کرده ابن جنید هم مخالفت کرده و بعد قبلم سابق گفتیم ما اجماع تعبدی در مسئله نداریم، پس اجماع مرکبی که سید ادعا کرد فی غیر محله، پس بنابراین این قسمت در روایت میمونه. ولیکن برخی از معاصرین غیر از این اشکالی که ما عرض کردیم اشکال به این دلالت این آیه کرده، آیون مراجعه کنید تا فردا عرض بکنم انشاءالله تعالی. والحمدلله رب